بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. معنای آیه شریفه 188 سوره مبارکه بقره، بله، ثم بین سبحانه شریعتا من شرایع الاسلام، سپس خدای متعال یکی دیگر از احکام دین اسلام را بیان فرمود، نسقن علا ما تقدم من بیان الحلال و الحرام. نسق یعنی عطف، به دنبال عطف بر اون چه که گذشت از بیان حلال و حرام. مثلا قصاص رو بیان فرمود، یا مثلا بحث وصیت رو بیان کرد، حالا بعد از مسئله روزه فرمود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای لا یأکلوا بعضکم مال بعض بالغصب و ظلم، برخی مال دیگران را با غصب، با ظلم، با وجوهی که لا تحلو، وجوهی که حلال نیست نخورند. که قوله تعالی فلا تقتلوا انفسکم، این که می‌فرمایه لا تقتلوا انفسکم یعنی لا یقتلوا بعضکم بعضا. اینجا هم که می‌فرماد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی لا تأکلوا بعضتون بعض اموال دیگر را. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه شریف اینه که ولا تأکلوا اموالکم باللهو و اللعب، اموالتون رو باللهو و لعب نخورید، مثل ما یؤخذ فی القمار و الملاهی، مثل این که اموالی که تو قمار گرفته میشه یا تو لهو و لعب گرفته میشود، مثل شطرنج. لأن كل ذلك من الباطل، همینا جزء باطل. و روی عن ابی جعفر علیه السلام از امام پنجم سلام الله علیه نقل شده، انه یعنا بالباطل الیمین الکاذبه، این نخورید اموالتون رو به باطل، باطل یعنی با قسم دروغ، یقتطعوا به الاموال، که آدم قسم دروغ بخوره و با قسم دروغ مالی را بگیره، اخذ کنه، یقتطعوا اخذ کنه، بگیره، قسم بخوره که مال مال منه، بعد مالو برداره با قسم، بله، یقتطعوا، نه اقتطاع. و روی عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل شده که قال کانت قریش یقامر الرجل فی اهله و ماله، تو قریش اینجوری بود که انسان میومد تو اهلش یا تو مالش قمار میباخت، مالش رو قمار میکرد، مالش رو میباخت، بعد زنش رو بچهش رو قمار میکرد، زنش رو میباخت. فنهاهم الله، خداوند نهی کرد اونها را. خب حالا مراد قمار توی اهل و مال یا مراد اون قسم دروغ یا چیزی دیگه؟ مجموع البیان میفرماید ولی اولا حمله علی الجمیع، بهترینه که معنای آیه را عام بگیریم، همه جور چیزی را شامل میشود. لأن الآیت تحتمل الکل، چون آیه با همه اینها سازگاری دارد، تحتمل یعنی به دوش میگیرد، آیه به دوش میگیرد همه اینها را. بن و تدلو بها الى الحکام، اون تدلو بها الى الحکام یعنی چی؟ یعنی و تلقو بها الى القضات، حکامش قضات، تدلو هم القا، که گفتیم هم یه قرائت اینه که تدلو یعنی ان لا تدلو، یعنی اینکه لا تلقو اموال رو نیندازید پیش قاضی ها به عنوان رشوه. و قیل فیه اقوالون، بعضی گفتن که چند قول هست در این آیه شریفه. این تدلوب ها الان حکام یعنی احدها انها البدائع و ما لا یقوم علیه بینه. اول اینکه یعنی امانت ها و چیزایی که آدم بینه برش ندارد. مثلا فرض کنید مال شما پیش من امانته، شاهدی هم شما ندارید، بعد من این مال رو بدم به قاضی که بعد یه چیز رو به خودم برگردونه. ان ابن عباس و الحسن و قتاده، این سه نفر گفتن. پس این سه نفر گفتن که مراد اموالیه که بینه برش وجود ندارد. ثانی ها قول دوم اینه که انهو مال الیتیم فی ید الاوصیا، مقصود اینه که اموال یتیم که به دست وصی میت است اینها را به قضات ندهید. لأنهم یدفعونه الى الحکام اذا طلبوا به، چون اینها می اومدن این پولی که مال بچه یتیم دستشون بود اینو میدادن به قاضی وقتی که مورد مطالبه واقع می شدن. لیقتعوا بعضه و تقوم لهم فی الظاهر حجه، این پول میدادن به قاضی، بعد قاضی هم خلاصه یه حق حسابی به خود اینا میداد. لیقتعوا بعضه، لیقتعوا بعضه یعنی که حق حساب بگیرند. و تقوم لهم فی الظاهر حجه، در ظاهر منه. بعضی وقتا مثلا فرسونید 100 میلیون تومن مال یتیم پلوی آقاست، میره 10 میلیون شو میده به قاضی، بعد قاضی هم میگه یه مقدارشو به خودت میدم. در ظاهرم بعد هر وقت چیز باشه میره میگه ببینی من پولی که پلوم بوده دادم به قاضی، در حالی که خیلی شو خورده. انل جبایی و سال سوها انهو ما یوخزو به شهادت زور. احتمال سومم اینه که تدلوبه های الحکام یعنی اموالی که آدم با شهادت زور با شهادت ناحق میگیرد. الان اینو توضیح میدم. انل کلبی بل اولا ان یهملو علی الجمیع، بهتر اینه که آیه رو جوری معنا کنیم که هر سه تو احتمال را بگیرد، یعنی همون امانت ها، هم مال یتیم، هم مالی که به شهادت ناحق. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تا بخورید مال مردم را با گناه. ای لتأکلوا طائفة من اموال الناس بالفعل الموجب للاسم بأن يحكم الحاكم بالظاهر و كان الامر بخلافه. این همزمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، الانم که متاسفانه وجود داره. زمان پیغمبر اکرم اینطوری بود که بعضی ها می اومدن مثلا بیینه ای رو می آوردن یا قسم می خوردند، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله قضاوت می کرد مال مردم رو می خوردن، می گفتن خب پیغمبر قضاوت کرده دیگه، پیغمبر به ما داده. مثلا حال به عنوان مثال فرض کنید که مثلا شما یه طلبی از من دارید، دو تا شاهدم ندارید، حالا که دعوامون بشه بریم پلو قاضی، قاضی چجوری حکم میکنه؟ مثلا شما از من طلب دارید ولی شاهد ندارید، بریم پلو قاضی، قاضی به شما میگه شاهد داری یا نه؟ میگید که نه. خب قاضی میاد به نفع من قضاوت میکنه دیگه، درست؟ قاضی میگه شما حقی نداری، طلبی نداری، من که میدونم به شما بدهکارم، ولی قاضی حکم کرد که من بدهکار نیستم. اینجا الان اون پولی رو که الان قاضی به نفع من و علیه شما حکم کرد بر من حلاله یا حرامه؟ حالا اگر که قاضی فرسون پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین علیه مباله مسلام باشه حلاله یا حرامه؟ خب فرقی نمی کنه که. یه حدیثی هست که پیغمبر اکرم فرمود طبق این روایت، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من با بینه و قسم قضاوت میکنم. وقت دنبالش اینه ها، فمن اخذ بغیر حقه فقد اخذ قطعتا من النار. یعنی اگه من پیغمبر قضاوت کردم و شما یه چیز حرامی گرفتی، آتش جهنم گرفتی، دا نمیتونید بگید شو پیغمبر قضاوت کرده پس درست مال منه. به عبارت دیگر قضاوت پیامبر همیشه طبق ظاهره نه طبق واقع، و قضاوت پیامبر هیچ واقعی را تغییر نمیدهد. از این آیه اینو میخوان استفاده کنند، یعنی از این آیه میگن که لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، یعنی این که قاضی قضاوت بکنه شما مال مردم بخورید، این حرامه. خب این تا اینجا که روشنه. بعضی ها همین الان تو خود مردم خودمونم هستن، تو ذهن مردم اینه که میگن که وقتی قاضی قضاوت کرد یه بر من حلال میشه. واقعا ابو حنیفه یه فتوای اینجوری داده سن طبق همه آیه ها، البته یه حدیثی هم از حضرت علی علیه السلام هست، حالا حدیثش طول میکشه بخوام. ابو حنیفه میگه که قاضی اگر یه وقت قضاوت کرد در عقد، حالا عقد بی، عقد نکاح، عقد هرچی، یا در فسخ، حتی اگر ناحق باشه درسته. اما اگر قاضی قضاوت بکند در اموال، اگر ناحق بود باطله. این نظر ابو حنیفه است. با ابو حنیفه میگه که مثلا ها اگر دو نفر به دروغ اومدن شهادت دادن که این زن زنه این آقا نیست، بلو این که واقعا هم زنش باشد، و همین که قاضی بگه این دیگه زنه این نیست، دیگه زنش نخواهد بود، چون یه عقده. تو عقد قاضی ولایت دارد حتی اگر بر اساس شهادت دروغ قضاوت بکند، قضاوت قاضی واقعا درسته. گفتم یه حدیثی هم هست از حضرت علی علیه السلام، حدیثش ابو حنیفه طبق حدیث حضرت علی اینجوری قضاوت کرده. اما ما شیعه ها عقیدمون اینه که نه، شهادت دروغ، قسم دروغ، قضاوت پیغمبر واقع را تغییر نمیدهد. همون قضاوت طبق ظاهره، واقعا هم اگر که چیزی خلاف بود خلافه. این میخواد همینو بگید. میفرماید که ایل تأکلو، بخورید طایفه ای از اموال مردم را به فعلی که موجب گناهه، به ان یحکم الحاکم به ظاهر، قاضی قضاوت به ظاهر بکنه، مثل همون حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله، و کان الامر فی الباطن به خلافه، ولی واقعیت خلاف اون باشد. اینجوری این قضاوت قاضی اون کارو حلال نمیکنه. و انتم تعلمون ان ذلک الفریق من المال ليس بحق لكم، خودتون که میدونید که این مال مال شما نیست، قاضی هم گفته که خب قاضی بگه. و انتم مبتلون، و شما بر باطل هستید. و هذا اشد فی الزجر. ای و انتم تعلمونی که آخر آیه اومده برای یعنی که میخواد بگی که وقتی میدونی، یعنی اگه ندونیدم حرام سا، اما وقتی میدونید که دیگه بدتره، زجرش بیشتر است، منعش بیشتره. و قال ابو عبدالله علیه السلام علم الله انه سیکون فی هذه الامه حکامون یحکمون بغیر الحق، خدای متعال میداند که توی این امت قضاتی هستند که ناحق قضاوت میکنند. فنه الله تعالی المؤمنین ان یتحاکموا الیهم، خداوند مؤمنان را نهی کرد که پیش اینجور قضات بروند. و هم یعلمون انهم لا یحکمون بالحق، وقتی میدونند که این قاضی ناحق قضاوت میکنه پیش او نروند. فهذا يدل على أن الإقدام على المعصية مع العلم أو مع التمكن من العلم أعظم. این جمله آخر آیه که فرمود و انتم تعلمون دلالت میکند بر این که اقدام بر معصیت در صورتی که میدانید که اون کار معصیته یا تمکن از علم دارید گناهش بیشتر است. یعنی وقتی میدونید که ناحقه اون موقع گناهش بیشتر از اون موقعیه که نمیدانید. این لتاکلون زنون لتاکلون و تدلون مسئلش توی عربت البسقا هم هست دیگه. اگر که وقت رفتیم پلوی قاضی مثلا زمان طاغوت، قاضی هم فرض کنید به حق قضاوت کرد، به حق قضاوت کرد، مثلا این مالی مال شما بود، گفت مال شماست. اینجا اگر که عین مال شما رو گرفت به شما داد، مثلا دعوا سر این کتاب بود و واقعا هم قاضی درست قضاوت که کتابو گرفت داد به شما، اینجا بر شما حلاله. اما اگر که کلی بود، کلی بود یعنی مثلا شما 1000 تومان از من طلب دارید، اینجا اگر قاضی به حق قضاوت که پول 1000 تومان از من گرفت داد به شما، بر شما حرامه، چون قاضی جور نمیتواند کلی را در فرد مشخص بکنه. آیه شریفه بعدی، یسالون که عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آیه، حالا آیه رو بعد توضیح میدم، فعلا حالا بحثای ادبیش رو بخونیم. القراءتو قرأ ابن کثیر و ابن زکبان بلکسایی، این در واقع یعنی قرائه شامی، قرائه شامی البیوت شیوخ و اخواته ها، لیس البر بان تأتوا البیوت من ابوابها، بیوت جمع بیت، شیوخ و اخواتش، قیوب تو فقه مثلا میگیم ایوب، ایوبا، ایوب به کسر ابائله ها، همشون اولشون کسر بدیم الا الایوب، فقط ایوب را به ضم خوندن، بقیه را به کسر. و قرأ حمزه و حماد و یحیی بن عاصم کله ها بالکسر، این سه نفر گفتن که مثلا بیوت، جیوب، مثلا شیوخ فلا، همه رو به کس، الا جیوب، جیوب رو به زم خوندند اونها، الا ایوب را، اینا الا جیوب را. اما قالون، آقای قالون که یکی از قرائه، یکسر منها البیوت، فقط فقط کلمه بیوت میگه بیوت، ولی شیوخ میگه، ایوب میگه، جیوب. نه بیوت، نه نه، همینطوری که من میخونم، همینطوری که میخونم، من نسخه های مختلف هم دیدم. قالون یکسر منها البیوت، فقط یعنی بیوت را بیوت میخونه، و بقیه قرآن هم به زم، همه رو به زم میخونن، بیوت، ایوب، شیوخ فلان. الحجت، حالا دلیل این که بیوت یا بیوت، من کسر ابا اله هازه الکلمات انما فعل ذالک لاجل الیا، هر کسی که اولین کلماتو کسره میده به خاطر اون یاه، مثلا بویوت اون یا داره، پس میگن که اون یا مناسبه که قبلش کسره باشه، پس میشه بیوت. ابدل من الزمت الکسرت، بدل می آورد به جای اون زمه کسره را. لأن الکسرت اشد و موافقتا للیاء من الزمت لها، به خاطر اینکه کسره بیوت کسره موافقتش با یا بیشتر است از زمه لها، لها یعنی با یا. کما کسر الفا و من او یینه و نویب فی تسقیر عین و ناب، مسقر عین میشه او یینه ولی گفتن ای یینه، مسقر ناب میشه مثلا نویب، اینها گفتند نیعیب. این الانم یادم افتاد، این دیروزم که ما یه مورد اومدیم گفتیم حق با گفتم آقای قاینی، آره گفتم حق با آقای قاینی، ظاهرا نبود حاج آقا. اون فنم تو که من خوندم، نم تو شما فرمودی، نم تو آقا تایید کرد، ظاهرا همون نم تو درست شد. توی لغت اینجوری بود، نام یا نومو، نه تو المنجد نه که نام ینومو تو المنجد ها، مثل قال یقولو که باشه میشه قول تو دیگه، بس همون نمتو همون خوندن درست هست، ولی گفتم تو المنجد نام ینومو اونو من اعتماد نداشتم، تو مثلا مصباح المنیر رو نگاه کردم چند شده دیگه نگاه کردم، ولی تو المنجد اینجا خیلی خوب. و ان لم یکن فی ابنیت تصغیر علا حازل بزن، درسته ما تو مسقرها بر بزن ایینه یا نیعیب اینجور بزنی نداریم تو مسقر، ولی اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ لتقریب الحرکت مما بعدها، به خاطر اینکه این کسره با یا مناسبه، به خاطر تقریب نزدیکی حرکت کسره با یا بعدی. این دلیل اونهایی که میگوین بیوت شیوخ، ولی به من زمه ها، اما اونهایی که به زم میخونن بیوت میگن، خب علل اصل، خب اصل همینه دیگه، لعنه ها فعول، چون فعول جمع بیت، مثلا جمع شیخ، جمع عیب، جمع جیب، همش میشه فعول. خب اللغت، لغت آیه شریفه، الاهله یسالونک عن الاهله، اهله جمع هلال، به اشتقاقه من قولهم هلال، اشتقاقش از اینه که من قولهم استحل السبی، بچه موقعی که متولد میشه گریه میکنه، استحل السبی، استحل السبی یعنی چی؟ یعنی اذا بکاهین یولد و او صاح، موقعی که متولد میشه گریه بکنه یا فریاد بزنه. و قولهم احل القوم بالحج یعنی چی؟ احل القوم بالحج یعنی اذا رفعوا اصواتهم بالتلبیه، صداشون رو بلند بکنن به لبیک گفتن. پس اصل هلال یعنی صدا زدن و شلوغ کردن. به انما قیل هلال، هلال را هم بهش میگن هلال، لأنه هین یرا هنگامی که هلال دیده میشود، یهل الناس به ذکرهی، مردم هی بنامه حد بزنن این ماه دیم الان باید روزه بگیریم، ندیم باید هی حرف میزنند. و یقال احل الهلال و استحل الهلال، احل به کار میبریم، ولا یقال احل الهلال نمیگن، دا احل میگن، معلوم به کار میبرن نه مجهول. و یقال احللنا الهلال، احللنا شهر کزا یعنی چی؟ یعنی دخلنا فیه، داخل این ماه شدیم. و قد اختلف فی تسمیته هلالا کم یسما، چه موقع این ماه را بهش میگوین هلال و متا یسما قمرن، کی بهش میگن ماه، کی قمر میگن، کی هلال میگن. فقال بعضهم، بعضی ها گفتند یسما هلالا للیلتین من الشهر، شب اول و دوم میگن هلال، از شب سوم به بعد میگن قمر، ثم لا یسما هلالا، دیگه بهش هلال نمیگن، الا ان یعود فی شهر ثانی، تا ماه بعدی. دو روز اول ماه رو میگن هلال. و قال آخرون یسما هلالا ثلاث لیال ثم یسما قمرا، بعضی هم گفتن نه، سه شب اول رو میگن هلال، بعد از شب چهارم میگوین قمر. و قال بعضهم، بعضی هم گفتن یسما هلالا حتی یحجر، بعضی هم گفتن که این ماه رو بهش میگن هلال تا یحجر، شب حدود هفتم مثلا، هفتم هشتم. یحجر یعنی چی؟ بهش هلال میگن تا یحجر، تحجیره ان یستدیر به خطت دقیقت، موقعی یه خط باریک کل ماهو بگیره، کم حدود هفتم هشتم میشه، تا هفتم هشتم میگن هلال. هازا قول الاسمعی. و قال بعضهم، بعضی ها گفتن یسما هلالا حتی یبهر ضوءه سواد اللیل، تا اینکه نورش بر سیاهی شب غلبه کند. وقتی که دیگه نورش بر سیاهی شب غلبه کنه، اون موقع دیگه بهش میگن قمر. و هازا یکون فی لیلت سابعه، از شب هفتم به بعد. پس هفت شب اول هلال، بعدش دیگه قمر. و اسم القمر عند العرب از زبرقان، عرب به ماه میگوید زبرقان. و اسم دارته الحاله، این داره همینه که ما تو فارسی بهش میگیم خرمن ماه، خرمن ماه هستن. بعضی وقتا مثلا ماه میبینی یه دایره دورش نور داره، اون دایره دور، اینو میگن حاله. به اسم ضوئه الفخت، نور ماه را هم بهش میگوین فخت. خب اینا راجع به کلمه اهله. و اما کلمه میقات، میقات یعنی چی؟ میگه میقات مقدار من از زمان، یه مقداری از زمان را میگوین که جعل علما لما یقدر من العمل، قرار میگیرد نشانه برای یه کاری. مثلا میگیم تاریخ دفاعی فلان، این تاریخ دفاعی میگیم میقات. و توقیت و تقدیر الوقت، توقیت هم یعنی که یک وقتی مشخص بشه. مثلا قرآن میفرمه از رسول اقتت، یعنی اون وقت. و کل ما قدرت قایته فهو موقتون، هر چیزی که آخرش مشخص باشه اینو میگن موقت. بل میقات منتهل وقت، میقات به معنی پایان وقت. مثلا وقتی قرآن فرما فتم میقات و ربیهی، تم میقات و ربیهی یعنی پایان اون وقت. بل آخرتو میقات الخلق، مثلا روز قیامتو میگیم میقات خلقه، یعنی پایان وقتشون. اینم راجع به کلمه میقات. و اما بل احلالو میقات و شهر، همون اول ماه هم میشه اول وقت یک ماه. بل حج ذکر نامعنوه فی مامزا، بل فرمود که بل مواقیت و لناس بل حج، اون حج رو هم که قبلا معناشو گفتیم به معنی حج به معنی قصد. بل بر معناش نفع حسن. و زهر، این که فرمود بعت البیوت من ظهورها، ظهور زهر یعنی چی؟ یعنی از صفحت المقابلت و لصفحت البچه. یه حدیثتی کسی اومد به امیر المومنین گفت که یعنی چی که قرآن میفرماید که اینما تولو فسمه بچه الله، صورت خدا همه طرفه، امیرالمومنین علیه السلام طبق این روایت یه آتشی رو روشن کرد و فرمود این آتش صورتش کدوم طرفشه؟ صورت هر چیزی، یعنی اونی که آثار از اون طرفه، مثلا دیدن از این طرفه، خوردنم از این طرف، بویدن از این طرف، شنیدن از این طرف، ولی زینه میگیم صورت، اون طرف میشه پشت. خدا از همه طرف اثر دارد، پس همه طرف صورتشه. ما از یه طرف اثر داریم، پس یه طرف صورتمونه. و زهر پشت صورت، یعنی اون صفحهی که مقابل صفحه بچه، مقابل صفحه صورت. و الباب یعنی چی؟ باب یعنی المدخل، اونجایی که محل دخول. یقول و منهو گفته می شود از این باب بمنی مدخل، ببهو تبوی بن. یعنی چی ببهو؟ یعنی ازا جعله عبابن، وقتی چند تا در برای یه جایی بگذاره. بل بواب الحاجب، بوابم یعنی اون نگهبان دم در. لأنه یلزم الباب، چون نگهبان همیشه دم در وایستاده دیگه. بل بابه القطعت من الشی کالباب من الجمله، خود بابه به معنی قطعی از یه چیز، همونطور که در خونه قطعی از خونه است. ترکیب آیه شریفه، قوله للناس یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت، که اون مواقیت این چنین صفت دارند، للناس می باشند. للناس فی موضع رفع صفتون لمواقیت، صفت مواقیت. تقدیره، تقدیر آیه، هی اون اهله، اون هلال ها مواقیت، هلال ها میقاتند. کائنتون للناس این چنین صفت دارد، برای مردم قرار داده شده. بل با او فی قولهی به انتعتو، این با به انتعتو مزیدتون لتأکید نبرا، اینه که این نفی را خیلی تأکید بکنه. یعنی خوبی این نیست که از پشت خونه برید تو خونه، نه از همون در خونه برید. حالا میگم یعنی چی، حالا خواهم گفت. و انتعتو فی موضع الجر بالبا، این انتعتو تعویل به مصدر میره، مصدر معول میشه مجرور به با، بعد جار و مجرور، این حرف جر و اون مصدر معول فی موضع نصب به انهما خبر و لیس، خبر لیس است. و قوله ولکن البر من تقا، ولکن البر من تقا، بر نیکی کسی است، آدم میشه نیکی یا آدم میشه نیکوکار. بر مستره، ولی من آدمه، وقت میشه بگیم که آدم همون بر. بفرماد که دو بچه دارد، اول این که تقدیره ولکن البر بر من تقا، لکن البر بر رو من تقا، اگه یه بر رو در تقدیر بگیریم درست میشه. کما قلنا فی قوله لکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، تو اون آیه هم گفتیم که ولکن البر من آمنه، یعنی ولکن البر بر رو من آمنه. این یه توجیه. توجیه دوم که اصلا کلمه بر رو به معنی بار معنا کنید، بر رو به معنی بار بگیرید. ولکن البار من آمنه، بار کسیست که. ولآخر ان تقدیره ولکن البار من تقا، وضع المصدر که بر باشه، موضع صفه، صفه یعنی اسم فاعل، اما بار مصدر به جای اسم فاعل نشسته. نه اون همون بحث روح معنا همین جا هست، اون همونه، اون داره بحث فلسفه میکنه. النزول، شأن نزول آیه، شأن نزول اینه که روی ان معاذ بن جبل، معاذ بن جبل گفت که یا رسول الله، یهودی ها خیلی از ما سوال میکنن، میگن هلال ها چی چیه، هی کوچک و بزرگ میشه. فانزل الله هذه الآیه، خداوند می آیه رو نازل کرد. و قال قتاده، آی قتاده گفته ذکر لنا انهم سألوا رسول الله، بر ما نقل شده که صحابه سوال کردن از رسول خدا صلی الله علیه و آله لما خلقت هذه الاهله، برای چی خلق شده این هلال ها. و انزل الله هذه الآیه. این عبارت اینو میخواست بگه، این شأن نزول یه مقدار گنگ بود عبارت. اینکه یسالونک عن الاهله، حالا اولا اینشو بعدن انشاءالله اگر خدا توفیق بده برسیم به سوره انفال، اونجا میگیم که یسالونک عن الانفال، قرائت از امام صادق سلام الله علیه که یسالونک الانفال، نه یسالونک عن الانفال، وقت معنای آیه خیلی عوض میشه. یه وقت یسالونک الاهله، یه وقت یسالونک عن الاهله. حالا اینجا عن الاهله، بعدم حالی که عن الاهله، از علت اهله سوال میکنند یا از حکمت اهله؟ این دو تا شأن نزول که آورد مرادش این بود. یه وقت یه کسی سوال میکنه که این ماه برای چه کوچک و بزرگ میشه، این برای چی، یعنی کی داره اینجور کوچک و بزرگش میکنه، یا علتش چیه، علت این کار چیه. یه وقت کسی میگه فایده این کار چیه، مجموع بیان میخواد این مشکل رو حل بکنه، ده میخواد بگه که اینا سوالشون این نبود که این ماه چرا کوچیک بزرگ میشه، بزرگتر میشه به همینطور. سوالشون اینه که این کار برای چی اینجوری میشه، اگه برای چیه، و حکمت رو داره میپرسه. و حکمتش هم اینه که برای حج، برای اینکه شما بدهکاریاتون و تاریختون و قسطتون و اینا رو بفهمید تاریخش کیه. یعنی سوال از این نیست که چرا اینجوری میشود به عنوان علت فاعلی، سوال از علت غاییه. بلذا خدای متعال وقتی داره جواب میده چی رو جواب میده؟ علت غایی رو جواب میده، نه علت فاعلی رو. تعارض تساقط خب این حال نکته خیلی خوبیه حاج ولی حسن. این بذار حال عبارت بخونم بعد اینو من یه چیزی عرض خواهم کرد. این حالا میگم که این چی صد کنید. المعنا، معنای آیه اینا، ثم بین شریعتا اخرى، بعد یکی دیگه از دستورات دین را خدا بیان کرد. فقال یسالونک عن الاهله، سوال میکنن از تو درباره اهله، سوال میکنن ای احبال الاهله، احبال اهله رو، فی زیادتها و نقصانها، که چرا کم و زیاد میشه. و وجه حکمت فی ذلک، ببینید سوال نمی کنن علت فاعلی را، سوال می کنن حکمت کار را. حکمت میشه علت چی؟ غایی. سوال می کنن علت غایی را، یعنی فایده این کار چیه. قل یا محمد صلی الله علیه و آله، بگو هی مواقیت للناس، بگو این مواقیته. بین کلمه مواقیت، هیم مواقیتو، مواقیتون نفر مدار، غیر منصرف نیست، این غیر منصرف و منصرف نیست، هیم مواقیتو. ولی مثلا تو قرآن یک جای دیگه می فرماید قواریرن من فزتن. البته حالا قرآنی که ما خدمتشیم و شما خدمتشی، اون قواری ره هستا. بله قبلا گفته بودم قرائت ابوبکر ابن عیاش درسته، قرائت ابوبکر ابن عیاش قواری رنه، قواری رن، قواری را، دوبارم تکرار شده ها، قواری رن، قواری رن من فزته. قواری با مواقیت یکی دیگه، قواری قواریر مباقیت، اونجا که تنبین داره، اون تنبین تنبینه صرف نیست، اون تنبینه به خاطر آخر آیاته، روی تنبینه آخر آیاته، اما اینجا نه اینکه آخر آیه نبوده، غیر منصرف به کار برده، یعنی اونم غیر منصرفه با اینکه تنبین داره دا، ولی تنبینش تنبین صرف نیست. بله قرائت قرآن دیگه چه نمیشه، حالا اون جای دیگه. بله قل یا محمد صلی الله علیه و آله هی مباقی تو للناس، گفتم پس این غیر منصرف بودنش، بل حج میقات برای حج، یعنی هی مباقی تو وقت یحتاج الناس، وقت هایی که سر موعد، وقت هایی که مردم بهش احتیاج شده، مقادیرش به مقدارش، در روزشون، در افطارشون، در عده زنهاشون، عده زنشون، محل دیونهم، مثلا میگه 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه این قرض رو بگیره، دینشون و حجهم و تو حجشون. فبین سبحانه، خداوند بیان کرد که وجه حکمت در زیادی قمر و نقصان قمر، حکمتش ما تعلق به ذالک من مصالح دین و دنیا، همون مصالح دین و دنیاست. لأن الهلال لو کان مدبرن ابدا، اگر که هلال همیشه مدبر بود، همیشه این خورشید بود، مثلا ما هم این خورشید بود، مثل شمس، لم یمکن التوقیت بهی، دیگه وقت نمیشه توقیت، مثلا مثل فلان ستاره، با ستاره که دیگه نمیشه ماه مشخص کرد، بگی 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه، توقیت با اون نمیشه مشخص کنی. و فیه اوزه و دلالت علی ان الصوم لا یثبت بالعدد، به این آیه شاهد خیلی خوبیه بر اینکه فرمایش صدوق درست نیست. این آیه دلالت آشکاری داره که روزه با شمارش نیست که بگی 30 روزیه، و انهو یثبت بالهلال، روزه با هلال ثابت میشه نه با 30 روز. لانهو سبحانه، چون خداوند نص تصریح کرده بر این که اهلهی المعتبرتو فی المواقیت و دلالت علی الشهور، هلال است که معتبر است در میقات، هلال است که معتبر است تو دلالت بر شهر، نه عدد، نه عدد. فلوکانت شهور، اگر شهر ماه، انما تعرف به طریق العدد، شناخته میشد با عدد که صدوق میگوید، اگه اینجوری بود، لخص توقیت بالعدد، خدا هم فرمود که عدد 30 روز حساب بکنید، در حالی که فرموده هلال را حساب کنید، دون رؤیت الاهل، ندیدن هلال. لأن عند اصحاب العدد، زیرا نزد اصحاب العدد یعنی نزد صدوق، لا عبرت برؤیت الاهل فی معرفت المواقیت، ملاک این نیست که 30 روز از شعبان بگذرد، بل عبرت نیست به دیدن هلال، بلکه ملاک اینه که عدد رو حساب بکنند.
عدد مدیریت داره بعد در مسئله دیش هایی که ما درست کنن منجمین، یک مور باید از شما 29 روزه بکنی، یک مور 30 روزه تا درست در بکنی، ولی تو بحث این آرمان و این مواسه میشه اینا دیگه.
این حالا اگه بحث زیج رو میخواه، تفسیر روح المعانی آلوسی همینجا نگاه کنی، بحث زیج رو مطرح کرده توی شرح لومه، مگر یادتون باشه یه عبارتی داشت شرح لومه، میگفت که لعتبار بالجدبل، اون جدبل یعنی زیج، زیج نه که این جدبله، تو شرح لومه گفته لعتبار بالجدبل یعنی زیج. نه شمسی هم بوده، شمسی هم بوده، با به اون نمیشد مشخص ببینه به یه موعد یه ماه دیگه دو ماه دیگه یه ماه دیگه دو ماه دیگه رو با قمر. اما اگر که میگفت که گندم رو یه سال دیگه به تو میدم، اصلا گندم همیشه رو ساله رو ماه نیکه. نه فقط ماه رمضان، اونم علتش اینه که چند تا روایت داره دا. خب ولیس البر رو به ان تأتو البیوت من ظهورها، اون فرمایش آجای احسانی که گفتم فرمایش خوبیه، حالا اینجا الان خواهم گفت. فیه وجود بر و نیکی این نیست که شما خونه ها رو از پشت وارد شوید. یعنی چی از پشت خونه وارد نشوید؟ فیه وجوهون بچه اول نه که انهو کانل محرمون لا یدخلون بیوتهم من ابوابها، هر کسی که محرم میشد، وقتی که محرم میشد دیگه از در خونه وارد خونه نمیشد. ولکنهم کانو ینقبون فی زهر بیوتهم، پشت خونه رو سوراخ میکردن، از اونجا میرفتند و میومدن. ایفی مؤخره ها در پشت خونه، نقبن یدخلون و یخرجون منهو، یه سوراخی باز میکردن از اون میرفتند و میومدن. فنهو ان تدین بذالک، الان میگم یعنی چی، حالا توضیح میدم. پس خدا نهیشون کرد که این کار رو نکنید. لیس البر ان تدخل البیوت، بله فرمود که لیس البر بن تعطول بیوت من ظهورها، نهو ان تدین بذالک، نهیشون از اینکه دینشون این قرار بدند. ان ابن عباس و قتاده و عطا و رباه و ابو الجارود ان ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر نقل کرده. وقیل ان الخمس، بله وقیل الا ان الخمسه، بعضی گفتن که عرب ها اینجوری بودند که همیشه پشت خونه رو سوراخ میکردن یا چادر رو پشتش رو سوراخ میکردن، از اونجا میرفتند و میومدن، ولی خمس این کار رو نمیکردند. خمس یعنی کی؟ خمس یعنی قریش، کنانه، خزائه، سقیف، جشم، بنو عامر ابن سعسعه و یکی هم بنو نصر ابن معاویه، این چند تا قبیل، این یکیشویشو از قلم انداخته. بنو نصر ابن معاویه این چند تا اینا خونه رو سوراخ نمی کردن، بقیه سوراخ می کردند. کانو لا یفعلون ذلک، اینا این کار رو نمی کردند. و انما سمو خمسن، این چند تا قبیله رو، این تقریبا 6 تا یا 7 تا قبیله، اینا رو بهشون گفتن همس لتشددهم فی دینهم، به خاطر اینکه اینا خیلی سفت بودن تو دینشون. همس هم از همون کلمه حماسه است دیگه، حماسه هم یعنی شدت. و قیل بل انما کانت الهمس تفعل الظالی، بعضی گفتن نه بلکه همس همی سوراخ میکردند. و انما فعلوا ذلك حتى لا يحول بينهم وبين السماء شيئون. بین این اصل این آیه اینه ها، وليس البر ان تدخل البيوت من ظهورها ولكن البر فلا، این که میفرماد بر این نیست که از پشت خونه وارد بشید، اینها اگر که در غیر ماه حج، مثلا شعبان و شبال و ذی‌قعده و ذی‌حجه، اگه تو غیر این سه ماه کسی محرم میشد، وقتی محرم میشد، حالا که تو هر خونه یا چه خونه خودش چه خونه کس دیگه میخواست وارد بشه، از در وارد نمیشد، باید پشت خونه رو سوراخ میکردن. علتش هم این بود که اینا بالای در خونه، همچه که در خونه، بعضی خونه ها هست همه الان هم این بالای در یه سقف زیادی میزنند، یه سقف یه متر دو متر بالای در خونه سایبانی مثلا، این چیزی اینا میگفتن که آدمی که محرم میشه هیچ وقت باید بین او و آسمان هیچی مانع نباشه، یعنی زیر سقف نمیرفت هیچ وقت، از این درم وارد نمیشد به خاطر اینکه سقف داره. خونه‌ای هم که میرفت خونه‌ای بود که چهار دیواری بود ولی خونه سقف نداشت. خونه هاشو چهار دیواری بی سقف بود. وقت از در که میخواست وارد بشه میگو الان بین آسمان و منی که احرام دارم یه چیزی فاصله است، از در وارد نمیشد. میگو ته خونه رو سوراخ کنید از اونجا من برم که بین من و آسمان هیچی فاصله نشه. یا اگه تو چادرم بودن همینطور بودن. چی؟ نه دیگه سوراخ نه، یعنی سوراخ اینجوری، سوراخ کامل. نقب یعنی سوراخی که سوراخ شکاف. این تو ذهنشون این بود. و یه موقع رسول خدا صلی الله علیه و آله محرم بود، یه بابایی هم محرم بود از مشرکین قریش، اینم مرید پیغمبرم بود، حالا مشرک بودم ولی به پیغمبر علاقه داشت، دنبال پیغمبر صلی الله علیه و آله راه میرفت، دید که پیغمبر اکرم با حالت احرام از یه در یه خونه رفت تو. این داد زد گفت که آقا مثلا میگه شما محرم نیستید، ما محرمیم، نباید بین ما و آسمان. پیغمبر فرمود انل همس، من دیندارتر از تو هم، من دیندارترم و اینجوری رفتم. اونا فوری گفت اگه دین تو اینه که تو دینداری اینجوری رفتی، پس منم میام تو دین تو. انل همس، انل همس، منم همسم. و بعد این دیگه رسم شد که نه اصلا دینداری این نیست که از در نرید و نمیدونم از پشت خونه برید. انما فعلوا ذلك حتی لا یحول بینهم و بین السماء شیئون، این کارو میکردن که بین محرم و آسمان فاصله نباشه. این معنای اول. معنای دوم اینه که معناه لیس البر ان تأتوا الامور من غیر جهاتها، خونه رو کار نداشته باشی تو هر چیزی. بر این نیست که هر کاری رو از غیر جهتش وارد بشید. و ینبغی ان تأتوا الامور من جهاتها ایل امور کانه، هر کاری میخواد باشه. یه کتاب هم میخواید بخونی از اولش بخونی تا آخر، نه که از آخرش بخونی تا اول. سیه بابای قرآن حفظ کرده بود از آخر به اول، خالی چه کاری. و هو المربی و ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام، این از امام پنجم نقل شده. و سال سوها تفسیر سومی که ان معناه لیس طلب البر طلب المعروف من غیر اهله، بر این نیست که سراغ غیر اهلش بروید. انما البر طلب المعروف من اهله، بر اینه که از اهلش بخواهید. بلکن البر من تقا، این که گفتیم که بلکن البر، یا بلکن البر بر من اتقا، یا بلکن البار من اتقا، قد مر معناه و معناش گذشت. بعت البیوت من ابوابها، اینم قد مزا معناه و معناش گذشت. و قال ابو جعفر امام پنجم سلام الله علیه فرمود آل محمد ابواب الله و وسیلته، آل محمد ابواب الله هند، وسیلند که خدا فرموده ابتغوا الیه الوسیله. نه وسیلته و توی تفسیر عیاشی نگاه کن، تفسیر عیاشی خود و وسیلته و دعا تو الالجنته. بله نه ببینید در نداشت به این معنی که در نداشت که در رو قفل کنن، اما اینکه برای در ورودی داشت اما قفل نداشت، بسته نمیشه کرده، به این معنی بود. تا زمان معاویه خونه های مکه همه مدبر بود، نه مربع و مستطیل، به احترام کعبه، و خانه های کعبه در نداشت، یعنی دری که قفل بشه بسته بشه، در داشت، اما این در برای همه باز بود، به این معنا بوده. میگفتن که خونه مکه، چون قرآن هم فرموده دیگه سبا انل آکف و فیه بلباد، یعنی کسی که مال مکه نیست و با یکی که مال مکه هست هیچ فرقی نمیکنه تو خونه، اون نمیتونه بگه خونه من شما نیا. سبا انل آکف و فیه بلباد چی؟ بله بله، اینه که مسلم و دعات الالجنه، اهل بیت علیه مسلم دعوت کننده به بهشتند، بل قادت و الیها راه نمای به بهشتند، بل ادلا و علیها الى یوم القیامه و راه نمای به بهشتند تا روز قیامت. و قال النبی صلی الله علیه و آله ان مدینه العلم و علیون بابها بلا تو تل مدینه تو الا من بابها، آدم وارد شهرم نمیشه الا من بابش. پس این آیم که میفرماد که بر اینه که تقوا داشته باشید و از در وارد بشوید، یحتمل که یعنی سراغ اهل بیت علیهم السلام بروید. و یوروا انا مدینه تو الحکمه، حالا انا مدینه تو العلم یا انا مدینه تو الحکمه، هر دو جور نقل شده. اتقوا الله لعلكم تفلحون، معناه معناش اینه که اتقوا ما نهاكم الله عنه، بپرهیزید اون چرا که خدا نهی کرده، و زهدكم فيه، و شما را زاهد کرده یعنی باز داشته درش. بله زهدكم، خیلی خوب، لکی تفلحوا بالوصول الى ثوابه الذي زمنه للمتقين، تا رستگار شوید به این که برسید به اون ثوابی که خدا برای متقین ضمانت کرده. النظم، ارتباط آیات با هم دیگر. وجه و اتصال قوله، خیلی از مفسرین تو قرآن قائل به نظم نیستند، یعنی یه آیه رو با آیه قبل و بعد مرتبط نمیدونند. مجمول بیان از اونه که معتقده که ارتباط هست بین آیات. بعضیا میگن نه تنها بین آیات ارتباط نیست، حتی خود یک آیم ارتباط نداره. ولی یه بند خدای تازگی پایان نامه دکتری نوشته تو یک از دانشگاه ها راجع به این ارتباط یک آیه، نه ارتباط این آیه با آیه قبلی، خود یه آیه چجوری میشه صدر و ذیلش با هم مرتبط باشه. مثلا الان همین آیه که در خدمتشیم، اول آیه اهل و میقات و این حرف هاست، آخر آیه بسه وارد خانه شدن و از در وارد شدن، این دوتا با هم چه ارتباطی داره؟ این یه پایان نامی کسی در این باره نوشته. النظم، بچه اتصال قوله لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها، یعنی ذیل آیه ارتباطش به قوله یسألونک عن الأهلة صدر آیه. ذیل و صدر چه ارتباطی داره؟ میگه ارتباطش اینه که انه لما بیان، وقتی خدا بیان کرد که اهله اون هلال ها مواقیت مردمن، مواقیت حجن، و کانو ازا احرمو، مردمم اینجوری بودن که وقتی محرم می شدن داخل خانه می شدن من برای خانه از پشتش، چون اینجوری بود عطف علیها، خدا اینو عطف کرد، اومد فرمود که بابا نیکی این نیست که بگید که مثلا من چون محرمم اونجوری وارد نمی شم. عطف علیها قوله و لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها. و قیل انه لما بیان، بعضی گفتن وقتی خدا بیان کرد که ان امورنا مقدرتون به اوقاتن، وقتی بیان کرد که هر چیزی میقات داره، وقت داره، قرن بهی قوله، دنبال این که هر چیزی وقت داره دنبالش فرمود، و لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها، ای فکما ان امورکم مقدرتون به اوقات، همونجور که امور شما اوقاتی دارد، فلتکن افعالکم جاریتن علال استقامت به اتباع ما امر الله به، باید کارهای شما هم خلص وقت داشته باشه، نظم داشته باشه، کارای شما جاری باشه بر استقامت. به این که استقامت هم به اینه که اون چه که خدای متعال فرموده پیروی کنید و انتهای اما نهان به پرهیزید از اون چه که خدا نهی کرده. یعنی خود همین امر و نهی خدا بهترین استقامت و وقت برای کارای شماست. لأن اتباع ما امر بهی خیر من اتباع ما لم یؤمر بهی، اون چی که خدا امر کرده پیرویش بهتر از اونی که امر نکرده. خودی حالا خب، حالا شما از کدام میشید؟ خیلی بخونم یا بس بس خویی چند سطر شما. قوله تعالی و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. این آیه و آیه بعدی از آیات بسیار بسیار مهم قرآنه و این آیات حالا ببینید بعد چجوری معنا میکنه. این مثلا همین دوتا آیه از این آیاتیه که این خبیثی که الان رفته توی هندوستان شکایت کرده سو نمیدنم علیه قرآنو تو دادگاه پرونده درست کرده سو علیه قرآنو این چیزا، مثلا همین این آیاتا. ببینی الان این آیه میفرماد قاتلو فی سبیل الله کی را؟ الذین یقاتلونکم، با کسی که با شما می جنگه به جنگید. یعنی کسی نمی جنگه نباید باشه به جنگیده. قبلنم گفته بودم تو تفسیر هم هست که اگر یک کسی اصلا اومده تو لشکر دشمن مسلح هم هست ولی میدونید نمیخواد شما رو بکشه، حرام از کشتنش. زن و پیر مرد و بچه و فلان اونو کسی آدم نمیکشند. پیغمبر خدا توی یک جنگ ها دیدی زنی کشته شده، خب کی کشته سش؟ مسلمان ها کشتن دیگه. پیغمبر فرمود خدا لعنت کند کسی که این زن را کشت. انها لا تو قاتل، زن که آدم نمی کشت. بچه خواهم خونه بینی آیه می فرمود چی؟ هر کسی میخواد شما رو بکشه، زن یا مرد فرق نمی کنه، مسلمونه یا کافر فرقی نمی کنه. اگه مسلم نخیر تو جنگ بدر مگه زن ها نبودن دیگه؟ زن ها بودن تو جنگ بدر بودن دیگه، یک زن کشته نشد. حالا هرچی بینید این خیلی از بهترین آیات قرآن، اینجور آیات ها این از بهترین آیات سا. کسی را فقط میشه کشت که الذین یقاتلونکم. بعد آیه بعدی دیگه خیلی جالب تر، آیه بعدی میفرماد که بلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فقتلوهم. این که من همیشه میگفتم قتل به معنی آدم کشتن نیست، میگفتم قتل یعنی چی؟ یعنی دعوا کردن، پرخاشگری. ببین این که میفرماد ان قاتلوکم فقتلوهم، اگه شما رو کشتن شما بکشیدشون، اگه شما رو کشتن که دیگه شما که کشته شدی. اگه قتل یعنی کشتن، این که میفرماد اگه شما رو کشت وقت شما بکشیدشون. اون که خلاف ظاهر آیه است، تقدیر خلاف اصله، تقدیر خلاف است. این قاتلوکم یعنی اگه با شما دعوا دارن شما باشون دعوا کنید، نه اینکه اگه کشتن، چون اگه کشتن که دیگه نمیشه، شما که نیستی که کسی رو بکشی. تقدیر خلاف اصله. بگید اگر کشتن بعض شما رو، اون بعض شما که کشته نشدید اونها رو بکشید، اینا خلاف ظاهر آیه است. این آیه هر دوتاش قرائت هست، میگم هر دوتاش قرائت هست، قرائت این آیه هر دوتاش هست، قتلوکم هم هست. پس ببینید این آیات رو جور دیگه با یه معنا کنیم. نه همیشه کسی حالا فکرشو بگنه میرسیم. اللغه القتال و المقاتله محاولت الرجل قتل من یحاول قتله. اصل کلمه قتل به معنی محاوله، قصد، قصد رجل، قتل کسی که قصد کشتش را دارد. و تقاتل محاولت کل من المتعادیین قتل الاخر. قبلا هم گفته بودم تو قرآن وقتی دو تا زن با جارو به هم می زدن قرآن اینو گفت که قتال. دو تا زن با جارو با هم دعواشون شده بود، این با جارو به اون می زد، اونم به این می زد. خدا می فرماید وقتی مسلمان ها قتال دارند. بل اعتداء مجاوزت الحد، اون بلا تعتدو یعنی از حد تجاوز نکنید. یقال و عدا طوره ازا جاوز حده، وقتی کسی از حد خودش تجاوز کنه. شأن نزول آیم اینه، ان ابن عباس، ابن عباس میگه نزلت هذه الآیه فی صلح الحدیبیه، در صلح حدیبیه. و ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما خرج هو و اصحابه، وقتی پیامبر تشریف بردند، فل عام الذی ارادوا فیه العمره، اون سالی که میخواستن عمره انجام بدهند، و کانو 1400 نفر بودند، فسارو رفتن حتی نزلوا الحدیبیه، به حدیبیه رسیدند، فسدهم المشرکون عن البیت، مشرکین گفتن نمیگذاریم وارد مکه شوید، فنحروا الهادی بالحدیبیه، قربانی ها را توی حدیبیه انجام دادند. ثم صالحهم المشركون، مشرکین با مسلمان صلح کردند. الا ان یرجع من عامه، امسال و نیایید مکه، برگردید. و یعود العام القابل، سال بعدی برگردید بیایید. و یخلو له مکه ثلاثه ایام، ما مشرکین 3 روز مکه را خالی میکنیم برای پیغمبر. فیتوف بالبیت و یفعل ما یشا، طواف بکند و هر کاری میخواد انجام بدهد. خب کسی که محرم میشه که باید قربانی ببره؟ چرا؟ اونا اصلا از اول توی عمره هاشون همیشه قربانی داشتن، تو عمره ها همیشه واجب نبود ولی همیشه میبردن. فرجع الى المدینه من فوره، پیامبر اون سال برگشت. فلما کان العام المقبل، وقتی سال آینده شد، تجهز النبی و اصحابه لعمره القضاء، برای عمره قضاء آماده شدند. و خافوا الا یفی لهم قریش بذالی، ترسیدن که و قریش به شرطشون وفا نکنند. و ان یصدوهم عن البیت، عن البیت الحرام، و یقاتلوهم، و اینکه جلوی اونها را بگیرن نگذارن سراغ کعبه بروند و قتال بکنند. و کره رسول الله قتالهم فی الشهر الحرام فی الحرم، پیغمبرم خوشایند نداشت که جنگ بکند در ماه حرام تو مثلا خانه خدا تو حرم. فانزل الله هذه الآیه، خداوند این آیه رو نازل کرد که اگر اونا جنگ کردن شما هم جنگ کنید. فعن ربیع ابن انس و عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم، میگوید هذه اول آیه نزلت فی القتال، این اولین آیه‌ایه که درباره اجازه جنگ نازل شده. البته معروف اینه که آیه اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا، اون آیه اوله. بن فلما نزلت، وقتی این آیه نازل شد، کان رسول الله یقاتل و من قاتله، پیغمبر جنگ میکرد با من قاتله، با هر کی باش به جنگه، و یک کفه امن کفه انهو، هر کم با پیغمبر نمی جنگید پیغمبرم بهش کار نداشت. حتی نزلت، تا نازل شد اقتل المشرکین حیث و وجدتموهم، این آیه نازل شد، فنسخت هذه الآیه، که اون آیه این آیه رو نسخ کرد. انشاءالله هر وقت رسیدیم به اون آیه اقتل المشرکین حیث و وجدتموهم خواهم گفت که اونو بهش میگن آیه سیف. این همه آیه یه که سنی ها میگن این آیه 2300 آیه قرآن رو نسخ کرده. و حالا آیه حرفشون درسته، یعنی اصل حدیثش هم مال ابو هریره است. اقتل المشرکین حیث و وجدتموهم، اون آیه این آیه قاتل رو نسخ کرد. آره، چه بکشن چه نکشن، این حرف سنی هاست. و صلی الله علیه.